میخوان کشاورزی کنن، یک مقدار گندم یا برنج هرچه هست دو دست میگرن، رو به قبله میستن، این جمله قرآن رو میخونن، افرایتم ما تحرسون انتم تزعون و من اهل زار اون، بعد این رو به زمین میپاشن. خب این یقینا بی اثر نیست. غرض این است که خود انسان همونطوری که در امنا از این نطفه هیچ خبری ندارد که آیا پسر است یا دختر، هیچ خبری ندارد، از این حبه گندم هم هیچ خبری ندارد که به چه صورت در بیاد. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. بعد فهمن لون نشاور جعلنا حطاماً. خب اگر خدای ناشرده این بارون نیاید یا تندباد بیاید، این خوشه را مثل کاه خشک حطام می کند. این حطام همون کاه خشکه. گاهی می فرماد این آبهایی که در دسترس شماست، اون ماء معینه که ببینید، اگر ما دستور بدهیم و این رو غائر بکنیم قورن، فمن یعتیکم ماء معین. حال این آبا سطحی است، اگر ما فرمان بدیم اینا یه چند کیلومتر برن پایین. ارعیتم این آبی را که فعلا معین است، ماء معین یعنی آبی که تراه العیون و تناله الدلا، دلورس و چشم بین، اینو میگن ماء معین. ارعیتم اگر این غور بکند بره چند کیلومتر پایین تر، چند صد متر پایین تر، چه وسیله دارید؟ الان ما تو خوشسالی افتادیم، ذات اقدس اله را قسم میدهیم به برکت قرآن و عزت و برکت اهل بیت علیهم السلام، ماران مناسب را برای منطقه های مسلمان نشین عموما و برای منطقه ما هم مقرر بفرماید. والحمدلله.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
شب خیلی خوبی داشته باشید. توفیق داشتیم در کنار شما شنونده های پروپا قرص رادیو معارف برنامه برکرانی نور رو امشب بشنویم. در این برنامه آیات 58 تا 65 سوره مبارکه واقعه برای شما با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی مفسر محترم قرآن تفسیر شد و این توفیق رو پیدا کردیم که دقایق و لحظاتی رو بر ساحل دریای قرآن بشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. آرزو میکنیم که بتونیم عمل بکنیم به آنچه که از قرآن میآموزیم. اما اجازه بدید که در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری در شنبه شب دهم شهریور سال 1397 در کنار شما عزیزان به مدت نیم ساعت برنامه طلوع دانش رو که موضوعش بررسی تاریخ علم عرفان اسلامی هست با کلام کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین امینی بشنویم و امیدوارم که از شنیدن این برنامه هم لذت ببرید.
اسمش طلوع دانش شد؟ اینطور طلوع دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش هم بس میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
عالمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا.
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموعه طلوع دانش در خدمت شما هستیم تا انشاءالله با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امین نژاد مباحثی را در حوزه عرفان اسلامی تقدیم شما کنیم. در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم سلام عرض میکنم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشاءالله با ادامه بحث خدمت ایشون و شما مخاطبان ارجمند باشیم. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که بتوانیم مطالب مفیدی رو تقدیمشون بداریم.
انشاءالله. ما در برنامه‌های گذشته بعد از مقدماتی که در حوزه عرفان اسلامی از زبان استاد امینی نژاد شنیدیم، ادوار پنجگانه ای را که جناب استاد در حوزه عرفان مطرح کردند، دوره آغازین از این دوره و عرفایی که در این دوره حضور دارند، جناب استاد مطالبی را مطرح کردند. دوره دوم که در برنامه قبل مطرح شد، دوره بالندگی و تکامل بود که جناب استاد امینی نژاد خود این دوره رو به دو مرحله، دوره شکلگیری و دوره پختگی و تکامل تقسیم کردن. سه دوره دیگه باقی مونده: دوره اوج و شکوفایی، دوره افول و نهایتاً دوره احیا و بازیابی عرفان. ما در دوره دوم عمده مطالب رو از زبان جناب استاد امینی نژاد شنیدیم. عمده شخصیت ها و بزرگان عرفانی که در این دوره حضور دارن و ویژگی های مهمی که مربوط به دوره پختگی هست از زبان استاد در برنامه قبل مطالبی رو شنیدیم. شخصیت های برجسته‌ای که در برنامه قبل مطرح شده: جناب ابو نصر سراج طوسی، ابو طالب مکی، ابو عبدالرحمن سلمی، شیخ ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر، شیخ ابوالقاسم قشیری، علی ابن عثمان حجویری، خواجه عبدالله انصاری، ابو حامد محمد غزالی، عین القضات همدانی، حکیم صنایع غزنوی، ابوالقادر گیلانی و شیخ روزبهان بغلی شیرازی. جناب استاد، اینا شخصیت هایی بودن که خیلی سریع ما به این شخصیت ها در برنامه قبل اشاره کردیم. اگر از این دوره شخصیتی باقی نمونده یا ویژگی که مد نظرتون هست که باید بهش اشاره کرد، نکته ای رو میخواهید مطرح کنید راجع به این دوره اشاره بفرمایید تا انشاءالله عبور کنیم و ورود به مرحله سوم از دوره های پنجگانه داشته باشیم.
سه چهار تا شخصیت خیلی مهم در اواخر این دوره و این مرحله باقی مونده، من اینا رو عرض میکنم تا برسیم به دوره سوم.
انشاءالله بفرمایید.
یه شخصیت مهم که در فضای عرفان ایران هم خیلی اثرگذار بود، شخصیتی است به نام نجم الدین کبرا، از ستارگان بزرگ عرفان. من وارد این که اساتیدش کی بودن، شاگردانش کی بودن، وارد این فضاها تقریبا نمیشیم. شاگردان مهمی رو ایشون تحویل عالم عرفان و اینها داده. در دوره حمله مغول ایشون زندگی میکرده، خود ایشون پیشبینی کرده در واقع حمله مغول رو، بیانی داره در کتابها آمده. برخی از شاگردان مؤثرش رو امر کرده که از ایران خارج بشن، عده بیشتری رو امر کرده که در اونجا بمونن و از این حیث که خودش و بسیاری از یاران عرفانیش موندن و در فضای جهاد با مغول خودشون حضور داشتن و خودشون به شهادت رسیدن.
خود نجم الدین کبرا هم شهید شده.
بله، خود نجم الدین کبرا در سال 618 در مبارزه با مغول به شهادت میرسه و عده دیگری هم در این مسیر به شهادت میرسن که حالا بنابر نقلی عرض خواهیم که از شخصیت دیگر همین دوره، عطار نیشابوری، هم همین مسئله براش پیش اومده.
بله.
خب این یکی از شخصیت هایی است که باید بهش توجه بکنیم. ایشون متوفای سال 618 است.
بله.
این توجه بکنیم الان وقتی ما میگیم 618 دیگه وارد اواخر این دوره شدیم، یعنی نیمه اول قرن هفتمه. داریم نزدیک میشیم به دوره سوم. چیز جالبیه، یعنی وقتی شما مطالعه میکنید اصلا حال و هوا و فضای آمادگی لازم برای ورود دوره سوم داره فراهم میشه. بله. مثلا ما شخص دیگری که در این دوره داریم و خیلی مهمه و یک عارف جهانی و مطرح حساب میشه، فریدالدین محمد عطار نیشابوری هستش. شما آثارش رو ببینید، مملو از بحثای معرفتی و نظریه، گرچه هنوز این رو نمیشود به عنوان مقطع و دوره سوم حساب کرد، ولی حال و هوا داره تغییر میکنه. به این مهمه، حالا به نظر برخی ها که حالا بیشتر ما سیر تحولات تاریخی عرفان اسلامی رو از این منظر دیدیم، اگه شما عرفان اسلامی رو یک پدیده واحد ببینید متوجه اینی یک چیز منقطع نیست. یه چیزیست که داره سلسله وار به حالت تحول یک حقیقت به طرف درست. مراحل بالاتر رو مثلا داره طی میکنه. خب چون چه عرض کردیم شخصیت دیگری که در این دوره است، البته در سال وفات عطار نیشابوری اختلاف، بعضیا 618 گفتن این همون سال حمله مغول و اینها، واسن گفتن که ایشون هم در همون حمله به شهادت رسیده، بعضی گفتن 627، این حدود 9 سال 10 سال بعد از اون رو مطرح کردن. قطعاً عطار نیشابوری از برجسته‌ترین عارفان اسلامیه که یکی از ابعاد پر اهمیت عرفان که عرفان ادبی باشه
درسته.
توسط ایشون یکی از اون غلطک های مهمش رو
اون
خورده.
اون چیزی هم که در ذهن مخاطبان هست عمدتا عطار رو به مانند حافظ سعدی شاعر و نظم سرای بزرگ میشناسن،
یعنی شاعر عارف میدونن، یعنی جزو معروف ترین شاعران عارف یا عارفان شاعر به حساب میاد. من از جهت اینجا درباره ایشون مطرح میکنم که از منظری اوج عرفان ادبی که یکی از ابعاد عرفان اسلامی هستش خودش رو در آثار عطار نشون داده. عطار به گونه‌ای در این بُعد پیشرفت داشته که کاملا مد نظر مولانا بوده. حالا برخی از نقل ها از ملاقات مولانا در خردسالی با عطار و پیشگویی‌هایی که عطار راجع بهش کرده مثلا حکایت داره، حالا کار به اون ریز کاری و اینا نداریم، ولی در هر صورت این مهمه که عطار در نظر مولانا خیلی پر اهمیت بوده، جوری که میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه
یک کوچه
ایم، که منظور از اون هفت شهر عشق همون هفت وادی سلوک هستش که در طرح سلوکی عطار وجود داره، چون عطار هفت مقام و هفت منزل رو مطرح میکنه و تک تک اینا رو بحث میکنه و منظورشون از اون هفت شهر عشق رو عطار گشت اشاره به اون منازل هفتگانه جناب عطار داره که تا به مرحله فنا میرسه و که میگه هفت شهر عشق رو عطار گشت ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. مسائلی در ارتباط با عطار هست، من به اونها چندان نمیخوایم الان بپردازیم، اونایی که حالت تمدنی داشته و تأثیرات فرهنگی داشته اونا رو بیشتر اشاره میکنم. آثار فراوانی عطار عرضه کرده که تقریبا جز نقطه عطف‌های ادبیات فارسی به حساب میاد، مثلا مثل الهی نامه، اسرار نامه، جواهر نامه، خسرو نامه، مصیبت نامه، شرح القلب، دیوان قصاید و غزلیات، مختارنامه که مجموعه روایات ایشون هستش و مهمترین اثرشون منطق الطیر که یک اثر جهانی، یک اثر فاخر جهانی است. منطق الطیر به بیان دیگر مقامات طیور که اون بحث سیمرغ رو ایشون مطرح میکنه که در اونجا هم بحث تماما مباحث عرفانیه،
مثلا در قالب مثال و تمثیل،
در واقع تمثیل این بحث بیاده شده که اون مرغ ها جمع شدن و بعد هدایت هدهد خواستن که به قله قاف برسن، اونجا قله قاف چی هستش، این طیور و این پرندگان کی هستن و بعد چجور این مراحل رو طی کردن، در هر مرحله پرندگانی منصرف میشن، سقوط میکنن، ولی عده ای بالاخره میمانن تا به اون هدف نهایی میرسن، تو توضیحاتی که داره. در اصل منطق الطیر جزو شاهکارهای ادبی جهان به حساب میاد و در واقع اثر مهمی در این
اینکه بخوام میگه این الگو گرفته از کارهای ابن سینا هستم قابل توجه هست.
خب اساسا این مسئله بیان حقایق الوی در قالب داستانهای تمثیلی سابقه طولانی داشته، مثل سلامان و ابصال و یا مثلا آثاری از این دست که از خود ابن سینا و دیگران هم هست، این فضا بوده، متاسفانه بعدها اینا در ما کم شده.
درست.
یعنی الان شما وقتی مشاهده بکنید آثار ادبی فاخری که در این مسیر بیاد اون مضامین عالی انسانی را پیاده بکنه بسیار ما اندک داریم، ولی در میان بزرگان ما و
در گذشته بیشتر
بود. شخصیت دیگری که در این مقطع است و جزو اواخر این دوره به حساب میاد جناب شهاب الدین ابو حفص سهروردیه، ابو حفص عمر سهروردی. ما سهروردی باید مخاطبان ما توجه داشته باشن، شنوندگان فریقه برنامه، که ما چند نفر سهروردی داریم
بنا.
که دو نفرشون خیلی معروفن، یه نفرم یه فرد دیگری هم که ابو نجیب عبدالقاهر سهروردی هست، اونم تو فضای عرفانی استاد همین شهاب الدین ابو حفص عمر سهروردیه، ولی دو تن که خیلی معروفن، یکی همین سهروردی است که اینجا مطرح میکنیم و یکی سهروردی فیلسوف
بنا.
که شیخ اشراق معروف هستش و مقتوله، شیخ مقتول، شیخ اشراق که صاحب حکمت اشراقه. و متاسفانه بعضیا به خاطر خلط همین دوتا نام گاه از اوقات آثار آثار مثلا اون سهروردی فیلسوف رو میارن اینجا نقل میکنن. من دیدم اصلا کتاب عوارف و این حالا برای اینکه تفکیک بکنن غالبا میگن صاحب عوارف المعارف، چون مهمترین اثر این سهروردی که ما الان داریم بحث میکنیم سهروردی عارف، عوارف المعارفه. و کتابی واقعا عالی در حد برخی از کتب بسیار شاخص در حوزه عرفان پیش از ابن عربی خب این کتاب مهمی هست. خب برای اینکه تفکیک بکنم میگن صاحب عوارف المعارف و بدین سبک این تفکیک رو انجام میدن. تألیفات دیگری البته داره و استاد جناب سعدی شیرازی از شعرای بلند آوازه ایران زمین که عارف بزرگی هم جناب سعدی هستش، استاد ایشون بوده. خود شهید مطهری در همون کتاب آشنایی با عرفان اسلامی این ماجرا رو نقل میکنه که ایشون میگه که جناب سعدی در اون بیتی که این حرف رو داره داره اشاره به ماجرایی میکنه که میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی این که در نفس خودبین مباش، دیگر آن که در جمع بدبین مباش. ایشون میگه که اشاره اون مرشد شهاب که میگه اشاره داره به شهاب الدین ابو حفص سهروردی و او چون استادش بوده و اون بر روی آب یعنی در اون کرامتی رو که از خودش نشون داده داشته نصیحتش میکرده و این مباحث مطرح شده. در حسرت مطالبی راجع به ایشون هست. سهروردی جزو عرفای بسیار شریعت مداره، یعنی مسئله تقید به شریعت در او به نحو بسیار واضح و شفاف بوده و از جمله کسانی بوده که انتقاد فراوانی به متصوفه و صوفیان و کسانی که در مسیر عرفان بودن ولی تقید زیادی به شریعت نداشتن، انتقادات شدیدی نسبت به اونها ابراز کرده. ایشون متوفای 632 هست. 632. خب شخصیت دیگری که این چند نفری که عرض کردیم الان ملاحظه بفرمایید جزو بزرگترین عارفان به حساب میان که اونی که الان میخوام عرض بکنم به عنوان آخرین شخصیت مطرح در این عصر، ابو حفص عمر ابن فارز مصریه. ابن فارز را ای کسانی تو این فضا باشن میشناسن. ایشون تقریبا همچنان که شهید مطهری میفرمان مثل حافظ در میان ما چجور لسان الغیب است و اشعار عرفانی در زبان فارسی به نحو بسیار متعالی و عالی داره، یه چنین جایگاهی در ادبیات عرب داره و اصلا هیچ اثری به نثر نداره، همه آثارش به نظمه. حالا تاییش، خمریش، مخصوصا تاییش که 750 بیته و همش در حال جذبه و حالت عرفانی گفته شده، بسیار عمیق مباحث سلوکی رو مطرح کرده. بزرگان عرفانی ما در دوره نجف و بعد از نجف بیت به بیت اشعار ایشون رو میخوندن در جلسات و محافل عرفانیشون و اونا رو مرتبه. بعضی از حتی بزرگان عرفانی شیعی ما دستور به حفظ این ابیات میدادن که سالکان این بیت ها رو حفظ بکنن و بهش توجه داشته باشن. من خیلی نمیخوام اینجا مفصل بشه، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون جناب استاد امین نژاد. ما در ادامه مباحثی که در برنامه قبل از مرحله دوم از دوره دوم که دوره پختگی حوزه عرفان مرحله و مقطع دوم بوده، شخصیت هایی رو که باقی موندن جناب استاد در برنامه امروز برشمردن، انشاءالله تا لحظات دیگر ورود پیدا خواهیم کرد به مرحله سوم و مباحثی رو از زبان جناب استاد امین نژاد خواهیم شنید.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
با برنامه طلوع دانش در خدمت شما هستیم و بحث از عرفان اسلامی و مقاطع عرفان اسلامی، پنج دوره‌ای که جناب استاد امین نژاد بر اساس تقسیم بندی که مد نظر خودشون بوده در ادوار تاریخی عرفان از مرحله شکلگیری تا به امروز قابل پیگیری هست. از دوره اول و دوم به تفصیل در برنامه‌های قبل یاد کردیم. در بخش اول برنامه امروز در ادامه مرحله دوم جناب استاد برخی از شخصیت هایی که باقی موندن، جناب نجم الدین کبری، فریدالدین عطار نیشابوری و جناب شهاب الدین ابو حفص سهروردی که غیر از سهروردی معروف در حوزه فلسفه است، و نهایتا جناب ابن فارز مصری از شخصیت هایی که مربوط به مقطع دوم از حوزه عرفان اسلامی هستند برشمردن. خب جناب استاد ورود پیدا کنیم به مرحله سوم. و ببینیم ویژگی های مرحله سوم چیه، از کی شروع میشه تا کی ادامه پیدا میکنه و نهایتاً شخصیت ها و آثار عرفانی این مرحله سوم.
همینطور که هستاری مطرح فرمودید و ما هم قبلا مکرر عرض کردیم، دوره سوم تقریبا از نیمه دوم قرن هفتم با ظهور شخصیت بسیار مطرحی به نام محی‌الدین ابن عربی در واقع شکل میگیره و تا آخر قرن نهم ادامه خواهد داشت. خب دوره بسیار مشعشعیه، همینجوری که نام این دوره رو دوره شکوفایی و اوج گذاشتیم، واقعیت مثلا همینجور هست. من چند تا از ویژگی های مهم این دوره رو خدمتون عرض می کنم تا فضای این دوره روشن بشه و بعد ما مهمترین شخصیت های این دوره رو هم به اجمال مطرح بکنیم. یکی از شاخص های بسیار مهم این دوره اوجگیری مباحث معرفتی تو عرفانه. یعنی اگر عزیزان شنونده یادشون باشه، ما راجع به ابعاد عرفان اسلامی که مطرح میکردیم، خب بعد عملی داشت، ابعاد دیگر داشت، یکی از ابعادش عرفان نظری بود. یعنی بعد معرفتی عرفان، و اونجا ما توضیح دادیم که چجوری این فضا شکل گرفت. یعنی اون وقتی که عارفی به مقام فنا و بقای بعد از فنا میرسه، حقیقت عالم وقتی برش کشف میشه، اونچه که عرضه میکنه میشه عرفان نظری.
درسته.
ببینید چطور اگر یک شخص دست به سلوک و تهذیب نفس بزنه، آخرین مراحلش بحث فنا و بقای بعد از فنا و دستیابی به تجارب عرفانیه. اگر شما عرفان رو به مثابه یک پدیده بگیرید، شما مشاهده میکنید و این چیز عجیبی است. شما مشاهده تو بحث‌های فلسفه تاریخ باید اینا کار بشه، توجه کردید؟ شما مشاهده میکنید که عرفان اول رنگ و بوی عملیش خیلی شدید بوده، به بیانی که ابتدا از زود شروع شده، به تدریج مسائل ریاضت و سلوک مقامات و مناظر اینها. شما به لحاظ تاریخی که نگاه میکنید، گرچه عرفای پیشین هم به مقامات معرفتی رسیدن، ولی کنه حصول مراحل معرفتی هرچه میگذره داره بیشتر میشه. وقتی ما به این مقطع میرسیم، یعنی چه چیزی دوره سوم رو از بقیه دوره‌ها داره جدا میکنه، این نکته،
حیث معرفتی.
یعنی مسائل معرفتی انقدر انبوه شده، توجه کردید، اصلا خود عرفا احساس کردن دیگه باید یک رشته مستقل در عرفان ایجاد بکنن
غیر از اون مراحل عرفان عملی باشه.
مثلا نگاه کنید، تا پیش از این بحث‌های معرفتی که در حول انسان، در حول جهان، در حول خداوند مطرح بود، ذیل عرفان ادبی یا عرفان عملی می آمد. مثلا اون در آثار عرفان احمدی جسته و گریخته بحثای راجع به توحید مطرح میشد، بحثای راجع به
هستی شناسی مطرح میشد،
چیزای هستی شناسی مطرح میشد.
بله.
احساس نمیکردن اینقدر این انبوه که خودش یک ساختار علمی داره، ولی وقتی اینجا که رسید در این دوره،
یه ساختار مستقل پیدا کرد.
تبیین حقایق عالم اینقدر انبوه شد، توجه فرمودید، اصلا کاملا احساس کردن که این داره تبدیل میشه مثل یک فلسفه به یک هستی شناسی.
بله.
یعنی دقیقاً برای همه پدیده‌های نظام هستی جایگاه تعیین می‌کنه، تبیین داره، تحلیل داره، توضیح داره.
بله.
لذا خود عرفا متوجه شدن که الان باید یک شاخه علمی جداگانه‌ای ترسیم بشه به نام عرفان نظری، که ان شاءالله عرض خواهیم کرد اصل مسئله توسط ابن عربی رقم خورده، ولی اونی که عرفان نظری رو تولید کرده شاگردش صدرالدین قونوی. من راجب اینا عرض خواهم کرد. یعنی ابن عربی و صدرالدین قونوی که در آغاز همین مرحله قرار دارن، اینا دیگه عرفان نظری دیگه قبلا هم توضیح دادیم شاخه شناخته شده است، کتاب‌های کلاسیک داره، آثار مشخص و معین تدریسی و تدرسی داره، اینها در این عصر به وقوع پیوسته.
خب این ویژگی اول که اوجگیری مباحث معرفتی در قالب عرفان نظری،
که اصلا از یک منظر شما میتونید بگید عصر معرفت عرفانیه. اگر شما شخصیت‌های این دوره رو پی بگیرید، مثلا مولانا هم تو همین دوره هستش، اصلا به شگفتی میایید، یعنی خیلی از مقاطع قبلی از این منظر اوج گرفته. بله. و این مهم. پس بنابراین این کتاب‌های مستقل عرفان نظری همینجا تولید شده، که انشالله به تدریج شخصیت‌ها رو که میگم راجع به اون آثارم بحث خواهیم کرد. ویژگی دیگر این دوره این هستش که گرچه عرفان عملی تا قبل از این دوره به اوج خودش رسیده، مثلا در آثار جناب خواجه عبدالله انصاری اثر فاخری مثل منازل الصائرین تولید شده، یا در آثار روزبهان بغلی شیرازی اون مشرب الارواح شکل گرفته. خب درسته که عرفان عملی به اوج خودش رسیده، ولی شکلگیری عرفان نظری در دوره سوم به ما یک رجوع دیگری به مباحث عرفان عملی داده. به چه معنا؟ به این معنا که عرفا اومدن دوباره تمام منازل و مقامات سیر و سلوک را از منظر عرفان نظری تحلیل کردن.
نه، مقامات و منازل رو از نظر معرفتی تحلیل،
از نظر معرفتی و تبیین جایگاه هستی شناختی.
درسته.
مثلا نگاه بکنید، شما درسته که منازل و سارین رو خواجه عبدالله انصاری در مقطع قبلی و دوره قبلی نوشته، ولیکن مهمترین شروعش که تا کنون متن درسی توسط عارفان دوره سوم شکل گرفته، مثلا عفیف‌الدین تلمسانی شرح اول رو نوشته و بعد از او ملا عبدالرزاق کاشانی که از عرفای بزرگ دوره سوم به شمار میاد، ایشون اومده با تحلیل و ساختار عرفان نظری به تبیین نازل و مقامات پرداخته و لذا کتاب ایشون شده کتاب درسی. پس دومین ویژگی این دوره تبیین و تحلیل مقامات و منازل سلوک هستش از منظر ساختار هستش مثلا به عرفان نظری. و تو همینجا این نکته باید تبیین بشه که لایه‌های وجودی انسان از منظر عرفان نظری تحلیل عمیق پیدا کرده. مثلا این تبیین رو مطرح کردن که انسان داره 7 لایه وجودیه. تا کنون در مباحث فلسفه اول میگفتن 2 تا، یکی بدن یکی نفس. و بعد یواش یواش شده 3 تا 4 تا، مثلا فرض کنید که حس و خیال و عقل و اینها. بله. در مباحث فلسفی. ولی اینا که وقتی مباحث رو مطرح کردن گفتن فقط این بحثا نیست، روح فرق میکنه با مراحل دیگر، قلب متفاوته، سر عمیق‌تر از همه این لایه هاست، بعد ما مرحله خفی داریم، مرحله اخفا داریم، لطائف سبع، یعنی انسان را، باطن انسان را 7 طبقه اعلام کردن. حالا تحلیل ها راجع به این 7 طبقه اسامی که میبرن مختلفه، یعنی و بعد اومدن منازل سیر و سلوک رو بر اساس این 7 طبقه تنظیم کردن. شما اول منازل سارین رو ببینید، همین 7 طبقه رو با یه مقدار تفصیل به 10 مرحله تقسیم میکنه، تمام اون 100 منزل را بر اساس این 10 طبقه درونی انسان تبیین میکنه. چرا؟ چون اساسا سیر و سلوک یعنی سفر در باطن خود تا رسیدن به اعماق.
بله.
به همین خاطر اومدن بر اساس عرفان نظری عرفان عملی رو اینجوری تبیین کردن. خب این ویژگی دوم در دوره سوم که ما درش هستیم. ویژگی سوم این دوره تقارب هرچه بیشتر عقل و دل هست. یعنی اگر عزیزان توجه بفرمان به این ابعاد، خب عرفان اول که شکل گرفت چندان روی خوشی به عقل و عقلانیت و فلسفه و کلام نشون نمیداد. توجه کردید؟ و ما اکثر جملاتی که در تخته عقل از سوی عرفا داریم مال اون دوره هستش، بسیار افراد توجه نمی کنند. هرچه ما به این دوره متهم، مثلا در دوره سوم که میایم، اصلا عرفا احساس میکنن که اصل عقل و اون روش‌های اصیل عقل درسته. توجه کردید؟ و از جمله این نکته رو باید توجه بکنیم که اصلا شکلگیری عرفان نظری یک تقارب جدی میان فلسفه و عرفان ایجاد کرد. یعنی میان راه عقل و راه دل ایجاد کرد.
خود طرح عرفان نظری به واسطه عقل و تبیین عقلانی صورت
می‌گیره. یعنی اصلا وقتی عرفان نظری مطرح شد، از یک سو عرفا تمایلشون رو به هستی شناسی عقلی نشون دادن، از سوی فلاسفه با دیدن، ان شاءالله عرض خواهم کرد در مقطع‌های بعدی اینشون توضیح خواهم داد، اصلا فلاسفه وقتی عرفان نظری در عرفان تولید شد، اصلا هم دچار شگفتی شدن، یعنی چند تا برخورد کردن، و هم احساس تقارب کردن، یعنی هم استفاده کردن هم استفاده رسوندن، احساس تقارب کردن.
هلی.
پس یکی از ویژگی‌های دیگر این دوره تقارب
عقل و دل، در واقع تعبیر فلسفه و عرفان.
فلسفه و عرفان.
بله.
از ویژگی‌های دیگری که در این مقطع ما مشاهده می‌کنیم، تقارب تبیینی هرچه بیشتر میان عرفان و دینه. یعنی من اینجور بگم بهتره، ما وارد یک دین پژوهی جدید داریم میشیم. این معنا البته سابقه داشته، ولی در دوره سوم به اوج میرسه. وقتی تبیین هایی رو که تحلیل هایی رو که اینها راجع به مقوله‌های بسیار سخت در حوزه معارف دینی قرار میگیره، مثلا راجع به جبر و اختیار، مثلا راجع به مقوله توحید، مثلا راجع به مقوله انسان و انسان کامل و بحث خلافت و خلیفه. توجه کردید تبیین‌ها و تحلیل‌های اینا از این مقوله‌های دینی عرضه کردن، از مثلا از بحث ایمان، از همه این بحثایی که تو دین مطرح هستش. واقعا انسان با یک تراز جدیدی از دین شناسی روبرو میشه و لذا اصلا بخشی از مهمترین تفاسیر عرفانی حالا یواش یواش داره شکل میگیره. توجه کردید و اینا مهمه، اینها بسیار خوب.